بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الاشکال الثانی عدم تحقق شخص الاعتباری من دون ممثلین. سلام. بحث ما در رابطه مدیر با شرکت و مؤسسه است، رابطه حقوقی مدیر با شخص اعتباری. عرض کردیم خدمتتون چند تا نظریه است. ما فعلا نظریه وکالت رو بررسی میکنیم، یعنی مدیر عامل وکیل شرکته یا وکیل شرکاست. در خود وکالت هم دو تا نظریه بود، وکیل شرکت، وکیل شرکا. یه اشکالات عمومی به نظریه وکالت بود اهم از این دو تا نظریه. الان ما اشکالات اختصاصی رو میخونیم و جواب میدیم. فرض از این نظریه است مدیر عامل وکیل شرکته نه شرکا. دقت کنید، وکیل شرکت. اشکال اول مربوط به اراده بود. موکل باید اراده داشته باشه. در اینجا شخص اعتباری اراده نداره. ما جواب دادیم، سه تا جواب در جلسه گذشته دادیم. اشکال دوم را امروز میخونیم. ببینید، در وکالت اول باید اصیل باشه، بعد وکیل. اصیل منظور یعنی موکل. موکل باید موجود باشه تا بعد برای خودش وکیل انتخاب کنه. من اشکال رو طرح میکنم. تقدم موکل بر وکیل. خب این چه ربطی به بحث شخص اعتباری و مدیر عامل داره؟ میگه طبق قانون تجارت، ماده 17 قانون تجارت، اصلا شخص اعتباری با مدیر عامل تشکل مییابد، تحقق مییابد. چجور شما میخواید بگید که مدیر عامل وکیل شخص اعتباری است؟ قبل از مدیر عامل اصلا شخص اعتباری نیست. موکل باید قبل از وکیل باشه. این ماده 17 قانون تجارت میگه نه، موکل، این شخص اعتباری اصلا با مدیر عامل تحقق مییابد. خب این اصل اشکال. جوابش این است، اولا ما اینو قبول نداریم که موکل باید قبلش باشه. علا فرض قبول کنیم، دقت کنید، این ماده تجارت رو قبول کنیم، خب این اشکال به این نقصان ماده 17 قانون تجارته. ما باشیم و طبق مبانی که قبلا گفتیم شخص اعتباری با هیئت مؤسسین وجود اعتباری مییابد، مدیر عامل بعد از این وجود اعتباری است. در این قانون 17 ماده تجارت، خب این نقصان اونو حل کنید، نه اینکه با او نظریه وکالت رو اشکال کنید. بگید مؤسسه، شخص اعتباری با تأسیس وجود اعتباری مییابد، اما بخواد مثلا فعالیتش قانونی بشه، شروع به فعالیت کنه، باید مدیر عامل داشته باشه، نه اینکه خود وجودش قوامش به شخص اعتباری است. خب این ماده قانون رو حل کنید. این یه علا فرض ما قبول کردیم حرف شما رو، چه گفتیم که اون ماده قانون سر جای خودش. تقدم رتبی کافیه، تقدم زمانی لازم نیست. رتبتن شخص اعتباری مقدم بر وکیله، ولو زمانن یکیه. ببینید علت و معلول بعضی وقتا علت تامه همزمان با معلوله، اما رتبتن علت اعطاء وجود میکنه به معلول، رتبتن مقدمه. تقدم رتبی در بحث وکالت کافیه. اینجا هم شخص اعتباری تقدم رتبی داره بر مدیر عامل، او اینو وچیل میکنه، در این حال همزمان موجود میشن. این جوابیست بر این اشکال ثانی. خب اینو بخونیم. الاشکال الثانی عدم و تحقق شخص اعتباری من دون ممثلین. اشکال اینه. بله؟ نداره دیگه، همین. بله دیگه. این اشکال رو اونایی گفتن که در حقوق اومدن گفتن بدون مدیر عامل تحقق نمییابد، همون در جلد اول این بحث شد. درست. عدم تحقق شخص اعتباری من دون ممثلین اشکال اینه. این اشکال رو از مواد قانونی چه تصویب شده در آوردن. یرالبعض و بعضی از حقوقدانها رأیشون اینه ان مادت سبعت عشره، ماده 17 همه قانون تجارت، چون ماده 17 همه زیل کتاب آورده چه میگه وقتی مجمع عمومی مؤسسین بعد از این چه قانون و مراعات چرد و هر کدام احراز پذیر نویسی کلیه سهام شرکت تحقق یافت و مبالغی تعدیه شد، ثبت شد و به شور گذاشته شد و تصویب شد و انتخاب مدیرها و مفتش ناظر یعنی تحقق یافت، اون موقع این شخص اعتباری تأسیس می شود. یعنی آخرش اینه، یعنی این ماده قانون، من مختصرش رو گفتم. من اللائحة المعدلة لقانون التجارة رقم فلان، اون لائحه‌ای که تعدیل کننده قانون تجارت بود از قانون تجارت در ایران، یعنی این ماده 17 از لوایح قانون تجارت 1347 ایران رو تعدیل میکنه. یه تفسیر هم براش آورده. التي تصرح، این قانون صراحت داره، یعنی قابل تفسیر دیگر هم نیست، صراحت داره. به تشکیل شرکات المساهمه، به این چه شرکت های سهامدار شمسیه 1347 این قانون تصویب شده، بعد در مجلس شورای اسلامی هم اومده با یه تفسیر تصویب شده. خب این تصریح میکنه چه شرکت های سهامدار تشکیل میشن، چه تشکیل میشن، اصلا این شرکت چه تحقق مییابه. مضمون این ماده قانون اینه. بعد الالتزام بالمقررات، بعد از اینکه این شرکت مؤسسینش ملتزم به مقررات شدن، یعنی امضا کردن که ما ملتزمیم به مقررات، و تشریفات الخاصه، اون مبلغ مالیات رو دادن، تشریفاتی که برای تأسیس یک شرکت لازمه اونا رو انجام دادن، و بعد تعیین المدرا، بعد از اینکه مدیرها تعیین شد و قبولها به ذال منصب و منصب مدیریت رو قبول کردن، بعد از اینها تشکیل میشه شرکت های سهامدار. تصریح میکنه که شرکت های سهامدار اینگونه تشکیل میشه. یعنی ماده قانون معناش این است قبل از تعیین مدیر عامل و حتی قبل از قبول مدیر عامل، ممکنه مدیر عامل رو مجمع عمومی اون شرکت مؤسسه تصویب کنه، هنوز مدیر عامل قبول نکند این منصب رو، نه، بعد از قبول این منصب اصلا این شرکت مؤسسه تحقق مییابد. این ماده قانون، ماده یرالبعض، بعض از حقوقدان ها معتقدن ان الماده 17 مبعدن لحاظ این نظریه، این مبعدن خبر ان است، یرالبعض ان الماده مبعدن لحاظ این نظر. این ماده قانون مبعد نظریه وکالته، وکالت مدیرعامل از شرکت. چرا مبعده؟ میگه خب اینجا میگه همزمان تولید میشن اینا. زمانی که مدیرعامل انتخاب شد شرکت تحقق مییابد، با اینکه در بحث وکالت اینطوری نیست، باید موکل اول باشه. و ذالک لعدم امکانیت تصور الوکیل من دون وجود اصیل. اگر این وکیل شرکته، خب شرکت هنوز تحقق نیافته، بعد از انتخاب مدیرعامل شرکت تحقق مییابد. تصور نمیتونیم بکنیم وکیلی تصور بشه بدون اصیل. اصیل بعدم میاد. منظور از اصیل یعنی شرکت. و به بیان آخر، بیان دیگر چه بیان فقهی باشه، وجود و این وجود الاصیل مقدمون الا وجود الوکیل. اول باید اصیل باشه یعنی موکل، بعد وکیل. و ما لم یکن الموکل موجودن، تا مادامی که موکل موجود نیست لا یمکن تصور وکیل الله، نمیشه براش وکیل تصور کرد، برای معدوم چه تصور نمیشه کرد. فیهین ازالم، در حالش این ماده قانون میگه ازالم یتم تعیین المدیر، وقتی هنوز تعیین مدیر تمام نشده، لا یمکن تشکل شخص اعتباری، هنوز شخص اعتباری تشکیل نیافت، تحقق نیافت. این اصل اشکال، البته اصل اشکال برمیگرده به اصطلاح تضاد این ماده قانون با نظریه وکالت. خب اولا ما این نظریه ماده قانون رو قبول نداریم، حتی فی قبول الاصل الموضوعی لحاظ الاشکال جواب رو میدیم، حتی در قبول این اصل موضوعی برای این اشکال، اصل موضوعی این اشکال قبول اون ماده قانونه. علا فرض این ماده قانون رو قبول کنیم، ما در جلد اول قبول نکردیم، گفتیم قوام شخص اعتباری به ممثل نیست. علا فرض قبول کنیم قوام شخص اعتباری به ممثله، خب این اصل موضوع چیه؟ ای عدم تحقق شخص اعتباری قبل اختیار مدیره. این اصل موضوعی رو قبول کنیم که شخص اعتباری تحقق نمییابد قبل از اختیار مدیرش. علا فرض این باز جواب میدیم. یه جواب بین پرانتز دادیم، ما اصلا این اشکال رو از ریشه قبول نداریم. چرا؟ چون اصلا میگیم شخص اعتباری موجود شده، مدیر عامل بعد تحقق شخص اعتباری است. علا فرض حرف شما درست باشه، این ماده قانون درست باشه، فان هذا الاصل لا يسبب اي خدش في النظريه المذكوره، این اصل موضوعی هم خدشه‌ای در نظریه وکالت نداره. چرا؟ چون ببینید شما تقدم رتبی معنا کنید کافیه. اونی که در بحث وکالت شرطه، رتبتن اصیل مقدم بر وکیل باشه، نه زمانن. لأن المقصود به لزوم تقدم وجود الموکل لا وجود الوکیل، چون مقصود این از این جمله که لازمه وجود موکل مقدم بر وجود وکیل بشه، مقصود ان کان هو تقدم الرتبی، اگر مقصود تقدم رتبی است. و این تحققا معن فی وقت واحد، ولو در یک آن، در یک زمان، در یک وقت با هم تحقق بیابند، مثل علت تامه و معلول، فهذا المطلب صحیح. بله ما تقدم رتبی اصیل رو بر وکیل قبول داریم، لکنه لا یتنافی مع الاصل الموضوعی المذکور، با این اصل موضوعی که شما فرمودید مدافات نداره. اینجا شخص اعتباری همزمان با مدیر عامل تحقق مییابد، اون آنی که مدیر عامل قبول کرد و انتخاب شد، همون آن هم شخص اعتباری تحقق مییابد. خب لأنه لم یتم فی هذا الفرض فرض تأخر زمانی، چون در این اصل فرض تأخر زمانی تمام نشده لوجود شرکت به نسبت انتخاب المدیر، چه شرکت تأخر زمانی برای وجود شرکت برای نسبت به انتخاب مدیر. نه تأخر زمانی تحقق نیافته، تأخر آنیه، یعنی تأخری در کار نیست، همون آنی چه تأخر رتبیه، تأخر رتبی اونم وکیل از شخصی. خب اگر مقصود این باشه و این کان المقصود هو تقدم الزمانی، اگر مقصودتون تقدم زمانی اصیله، چه وجود موکل بر وکیل زمانن هم مقدم بشه. در وکالت های متعارف اینطوریه، اول موکل موجوده، زمانن مقدمه، بعد میره یه وکیلی انتخاب میکنه و هو موجودون فی الوکالات المتعارف. اگر منظورتون اینه عرفی حرف میزنید نه علمی، فإنه ليس لهذا التقدم أي دليل، برای این تقدم هیچ دلیل علمی نداریم، نه حقوقی نه فقهی. ولا مانع من وجود الموکل به تضامن مع سیرورة المدیر وکیلا، هیچ مانعی نداره چه موکل موجود بشه با همزمان با اون موقعی که مدیرم وکیل بشه. تضامن یعنی همزمانی. فیما کانل، در کجا؟ در وجودات اعتباری. فیما یمتل، چه وجود موکل وجود اعتباری داره. در وجود حقیقی شاید حرف شما رو قبول کنیم، بگیم علاوه بر تقدم رتبی تقدم زمانی هم شاید باشه، اما در وجودات اعتباری همزمانی هم کافیه. ما دلیلی نداریم چه باید زمانن این وجود اعتباری مقدم باشه. شخص اعتباری وجود اعتباری داره. این اشکال تمام شد. همه این دوتا اشکال مربوط به جایی بود چه ما مدیر عامل رو وکیل شرکت می دانستیم. الان صورت دوم رو مطرح می کنیم، مدیر عامل وکیل شرکت نیست، وکیل شرکاست، سهامدارهاست. خب اولین اشکال اینه، آقا چجور مدیر عامل انتخاب میشه میدونید؟ مدیر عامل رو چه چیزی انتخاب میکنه؟ هیئت مدیره یا این دو نوع هست. در بعضی از مؤسسات مجمع عمومی، سهامدارها، تمام شرکا، یا در خود مجمع عمومی مدیر عامل انتخاب میشه یا نه در اول مثلا هیئت مدیره انتخاب میشه، خود هیئت مدیره مثلا مدیر عامل رو انتخاب میکنه. دو جور است. ایشون در این کتاب اون سهامدارها شرکا انتخاب میکنن مدیر عامل رو، اینو مطرح کرده. خب پس وکیل مدیر عامل وکیل سهامدارهاست، وکیل شرکاست. خب انتخاب بر چه اساسیه؟ میدونید 100% چین مدیر عامل انتخاب نمیشه. چجوری انتخاب میشه؟ بر اساس اکثریت آرا. میگه خب اون اقلیت چه بهش وکالت نداده، چجوری میشه وکیل همه؟ شما میگید این نظریه دوم اینه دیگه، وکیل از شرکاست، وکیل از سهامدار هاست. خب اقلیت میگه من تو رو وکیل نکردم، چه شما وکیل کسانی هستید که تو رو وکیل کردن، انتخاب کردن. احسنت، اینو باید جواب بدیم. در انتخابات نماینده ها هم اینطوری، این نماینده نماینده همه اون شهره، اما انتخابش با اکثریت. خب پس چجور جواب بدیم؟ یک جوابش این است که آقا خود افرادی چه دقت کنید، یه وکالت طولی است. این نجالبه، میگه آقا این کسی چه میاد در رای گیری شرکت میکنه دو تا وکالت میده، یه وکالت به اونی که انتخاب میکنه اگر رای بیاره میده، یه وکالت میده به رأی اکثریت، میگه من قانون رأی انتخابات رو میدونم، وقتی میام به رأی گیری انتخابات حرف من یه پیام دارم، پیامم این است هرچه اکثریت گفت اونم وکالت میدم، اما بعد از انتخابات اون دیگه، یکی الان انتخاب میکنم اونی که دلم میخواد بشه، یکی هم یه در طول این اونی که اکثریت انتخاب کرد اونو هم من رسم قبول میکنم. اینم دو نوع هست، دو بیان داره، یکیش من به او وکالت میدم، یه بیانش این است که نه من به او وکالتم ندم، تصرفات او رو هم نافذ میدونم در اقلیت، چون اصلا دموکراسی معناش اینه، یا منم وکالت میدم در طول، من اقلیت او رو انتخاب نکردم، قبول رأی گیری معناش اینه، فردا اون اقلیتی که شرکت کرده در رأی گیری نمیتونه بده من اون انتخاب نکردم چه به من چه، میگن اصلا معنای رأی گیری اینه چه اکثریت منتخب شد تو هم انتخاب کردی، تو وارد بازی رأی گیری شدی دیگه، یا تو هم انتخاب کردی، چون قاعده رأی گیری اینه، یا تصرفات او رو هم تو نافذ میدونی، انتخابم نکنی به عنوان وکیل تصرفات او رو نافذ میدونی، بقیه وکالت دادن تو هم تصرفات او رو نافذ میدونی، در هر حال این مدیر عامل میتونه تصرف کنه، چون بعضی هاشون تصرفات به اصطلاح انگار اذن دادن، وکالت هم ندادن اذن دادن. اینم جواب دوم. جواب سوم این است اصلا قوانین دموکراسی رو قانون وکالت میده نه شرکا، اکثریت که انتخاب کرد فردی رو قانون به او وکالت میده، او وکیل همه میشه. اینا رو بخونید. الاشکالات علی التصور الثانی، اشکالات بر تصور ثانی، تصور ثانی یعنی وکیل مدیر عامل وکیل از شرکا نه وکیل از شرکت. الاشکال الاول، اشکال اول اینه، اذا کان المدیر وکیلا من طرف شرکا و المساهمین، وقتی مدیر عامل وکیل از طرف شرکا و سهامدار هاست، خب بشه، فإنه لابد من انتخابهی به موافقت جمیع الآراء، این اگر وکیل همه اونهاست باید با تمام آرای اونها وکیل بشه، انتخاب بشه، نه با اکثریت، چون ما میخواییم بدیم وکیل همه شده، نمیخواییم بدیم وکیل شرکت چه، در این نظریه میخواییم بدیم وکیل تمام سهامدار هاست، پس باید تمام سهامدارا او رو انتخاب کنند. با اینجا روال انتخاب اینطور نیست. فیه اینه یتم و انتخابهو به رأی اغلبیت. با اینجا انتخاب مدیر عامل تمام میشه با رأی اکثریت. غالب شرکا هر کسی رو مدیر عامل انتخاب کرده میشه مدیر عامل. و چزاله چیزا کان المدیر و چیلم من طرف شرکا. همینطور است وقتی مدیر عامل وکیل شرکا میشه، فلا بوده. و این اشکال دیگر، آقا وکیل رو موکل چجور میتونه عزل کنه یا نه؟ شما در فقه خوندید وکالت عقد جایزه، آیا بعد از اینکه مدیر عامل در مجمع عمومی اون مؤسسه انتخاب شد سهامدار میتونه مدیر عامل رو عزل کنه؟ به جای آقا من از فردا وکیل من نیست یا نمیتونه، قانون داره برای عزل، عزل باید مجمع عمومی تشکیل بشه، مجمع عمومی مثلا دو سوم آرای حداقل باشه در اونجا حاضر باشه در مجمع، یه قوانینی داره دیگه. با اینکه اگر صرف وکیل از سهامدار هاست، هر سهامدار میتونه اونو عزل کنه، بجا آقا از فردا وکیل من نیست یا وکیل بقیه سهامدارا هستی. و چزالج ازا کان المدیر وکیلن من طرف شرکا فلابد ان یکون قابلن للعزل، قابلیت عزل داشته باشه من طرف ای واحد من هم، الاهین ان العمل لیس جزارت. پس این اشکال اول خودش دو تا اشکاله ها، یکیش این است چرا با انتخاب زمی نشد، با انتخاب اکثریت وچیل همه میشه، وچیل همه میشه با انتخاب اکثریت. دو، چرا همه نمیتونن او رو عزل کنن، لاقل نسبت به خودشون وکالتش رو عزل کنن، با اینکه وچیل دیگه وکالت عقد جایز. جواب یمکن، اول جواب رو در اشکال اول جواب میدیم، یعنی چجور با اکثریت انتخاب میشه و وچیل همه میشه. فعلا عزل رو بذارید کنار، بحث انتخابش رو مطرح میکنیم، نسبشون. یمکن توضیح و نفوذ تصرفات مدیر. اینجا عبارت رو کتاب عوض کرده، نمیگه یمکن توضیح و وکالت المدیر، چون در بعض یکی از این جوابها مدیر رو وچیل همه قرار نمیده، میگه مدیر وچیل منتخبینشه، معزون اون یکی است. به همین خاطر عبارت رو اینطوری مطرح میکنه، ممکن است ما توضیح بدیم نفوذ تصرفات مدیر رو، چون تصرفات مدیر نافذه. فی ما یتعلق بالاقلیت، حتی در اون جاهایی که متعلق به اقلیتی که او رو انتخاب نکردن، وچیل اونها نشده در ظاهر، وفقاً لنظریه الوکاله، حتی موافق با نظریه وکالت توضیح بدیم. یعنی نظریه اینا بحث ثبوتی، اینا بحث اثباتی هم نیستن، میخواییم بگیم ثبوتاً قابل حله، اما اثباتاً آیا این طوریه یا نه بحث دیگریست. من خلال بعض الوجه، از خلال بعضی از این وجه ها که میشموریم میشه حل ثبوتی کرد. سه تا وجه میشمورم. اولا میگه همه سهامدارها چون رای گیری رو انتخاب کردن برای مدیر عامل، یک وکالت طولی هم دارن. وکالت طولیشون چیه؟ هر چه اکثریت انتخاب کرد اون وچیل منم هست. فی الحقیقه، در حقیقت، یقبل جمیع المسامحین، تمامی سهامداران، دقت کنید، جمیع تمامی سهامداران قبول میکنن، عبر امتلاکهم للاسهم، به خاطر اینکه مالک شدن سهام ها رو، وقتی سهام رو مالک میشن، همه اینا در حقیقت در اون وقتی که سهامشون رو مالک میشن اینو قبول میکنن که به ان یکم، یعنی مالکیت سهام این مؤسسه با این تعهد همراهه، چه مدیر عاملی چه اکثریت انتخاب میکنه وکیل شما هم هست. اونجا تمام سهامدارها این وکالت رو به شکل عام دادن. به ان یکون الوکیل المنتخب من قبل الاغلبیه وکیل لهم جزاله، وکیلی که از طرف اغلب اکثر انتخاب میشه وکیل اونها هم هست، اینو قبول کردن اونجا. یعنی اصلا سهم خریدن معناش اینه. و این کانت لهم آراء مخالفه حول انتخاب المدیر، ولو نظر مخالف رو داشتن وقتی چه مدیر انتخاب میشه، چس دیگر رو میخواستن مدیر عامل، اما در طول این یه تعهدی هم در خرید سهام دادن، اون تعهد این است منتخب اکثریت وکیل منم است. فهم فی الواقع زعلو وکیل الاغلبیه وکیل لهم، اونا در حقیقت وکیل اکثریت رو وکیل خودشون هم قرار دادن، اما با چه شکلی؟ با شکل انتخابات، لاچن به طریق انتخاب الاغلبیه. اصلا اینا به انتخابات چه اومدن معناش این است، ولیسه من دون واسطه. یه وقت اینجا یه بحثی هست در فکر، باید بحث بشه. یه وقت من وکیل رو بدون واسطه وکیل انتخاب میکنم، یه وقت وکیل رو با یه قانونی وکیل انتخاب میکنم، با یه سیستمی. بگم آقا از این سیستم هر چه اکثریت گفتن اون وکیل منم هست. میگه اینجا وکالت این مدیرعامل از همه از سیستم اومده، نه از بدون واسطه. اقلیت بدون واسطه او رو وکیل قرار ندادن، چون اکثریت او رو وکیل قرار دادن، سیستم میگه زمی هم او رو وکیل قرار دادن. خب چه؟ میگه اند خرید سهام. اصلا سهام خریدن، قبول کردن قوانین این مؤسسه معناش اینه. این یک. دو، ممکنه ما بخش اقلیت رو از جنبه وکالت بهش نگاه نکنیم، از جنبه اذن در تصرف نگاه کنیم. بگیم اقلیت میگن هرچه اکثریت انتخاب کرد، ولی ما اذن میدیم به تصرف، ولی ما انتخاب نکردیم، معزون ما هست. آره، یه نوع نزدیک وکیل میشه دیگه. شما در فکر اینو بررسی کنید، مل فرق بین الوکیل و المعزون؟ نه، در بعضی جاها یکی وکالت انشا میخواد، معزون در بعضی جاها رضایت کافیه، انشا لازم نیست. امتره احسن. اذا قبلنا بکون، یا قبول کردیم بکون وکیل الاغلبیه، لم یتم انتخابه چه وکیل للاقلیه. اگر ما قبول کردیم که وکیل اکثریت انتخابش تمام نیست، لم یتم انتخابه، مثل وکیل برای اقلیت، یعنی اون جواب اولی رو قبول نکردیم، چه این وکیل اکثریت برای اقلیت هم وکیله. در جواب اول اینو میخواستیم بگیم. یمکننا القول اندئذ، ممکنه ما قائل بشم به چیز دیگری، ان المسامحین، اون سهامدارها، و من خلال امتلاکم للاسهم، در اون اسنایی که مالک سهام میشن. ببینید، من این چی میرم از یه شرکتی سهام میخرم، باید قوانین اساسنامه اون شرکت رو هم قبول کنم. خریدم معناش اینه، انگار اینا شرط ضمن عقدن. چی یقبلون به نفوذ تصرفات وکیل الاکثریت، چی اینا انگار قبول میکنن چه وکیل اکثریت تصرفاتش نافذ است، فی حق اقلیت همچنین، و علیه طبق این بیان تصرفات الوکیل نافذتون فی حق الجمیع. پس یا از راه وکالت دهی میگیم اقلیت در این حال که مخالف از لحاظ انتخاب رأی مخالف بود، اما از یه جنبه دیگری اون منتخب اکثریت رو وکیل داد، قرار داده برای خودش. یک چیز کلیه، یعنی این در خرید سهام اینو قبول کرده چه من منتخب اکثریت رو وکیل قرار دادم، در عملم میخواد اکثریت درست کنه برای منتخب خودش، ولی درست نشد دیگه منتخب اکثریت وکیله طبق اون مبنا. این یک مبنای دوم این است، نه، منتخب اکثریت رو من نافذ تصرف قبول کردم، معزون در تصرفات قبول کردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.